پارسی
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان با خرد، روزتان خوش، دلتان شاد و روان و جانتان از هر بدی و کجی به دور باد. هم میهنان، در گذر روزی دیگر به گذرگاه دوستی و مهربانی رسیدیم. به هنگامه گوش سپردن به سخنان نیکو و ارزشمند گذشتگان فرهیخته من، آنجا که از مردی و مردانگی گفتند، پس میشنویم تا دریابیم مردانگی از دیدگاه بزرگان ادب ما چه بوده و مرد به چه کسی میگفتند. بله، در این باره شاعر میفرماید: گر بر سر نفس خود امیری مردی، گر از دگری خرد نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. حضرت مولوی در حکایتی نمادین داستان مردی را بازگو می کند که بر در خانه توانگری ایستاده و سحوری یا دف می زند. در این حال کسی که جناب مولوی از او به عنوان قایلی نام می برد از راه می رسد و می گوید:
اکنون نیمه شب است و این خانه نیز خالی است، پس این همه سر و صدا برای چیست؟ آیا تو برای دیو و پری دف میزنی و عمر تلف میکنی؟
آن دفزن میگوید:
اکنون پاسخ بشنو و سرگردانی و پریشانی بدرا، زیرا اگر تو اکنون را نیم شب میپنداری برای من بامداد شادی است، و اگر این خانه را خالی میپنداری خانه کعبه نیز خالی است، پس چرا آن همه مردم در آنجا گرد میآیند؟
و در نهایت چنین نتیجه میگیرد که بایستی در پی معنا بود و نه صورت. و اکنون خود آن حکایت: آن یکی میزد سحوری بر دری، درگهی بود و رباغ مهتری. نیمه شب میزد سحوری را به جد، گفت او را قایلی که مستمد. اولا وقت سحر زن این سحور، نیمه شب نبود گه این شر و شور. دیگران که فهم کن ای بلهوس، که در این خانه درون خود هست کس؟ کس در اینجا نیست جز دیو و پری، روزگار خود چه یاوه میبری؟ بهر گوشی میزنی دف، گوش کو، هوش باید تا بداند، گوش کو. گفتی بشنو از چاکر جواب، تا نمانی در تحیر و استراب. گرچه هست این دم بر تو نیم شب، نزد من نزدیک شد صبح طرب. هر شکستی نزد من پیروز شد، جمعه شبها پیش چشمم روز شد. پیش تو خون است آب رود نیل، نزد من خون نیست آب است ای سبیل. جمله اجزای جهان پیش عوام، مرده و پیش خدا دانا و رام. آنچه گفتی کاندر این خانه سرا، نیست کس چون میزنی این طبل را. مال و تن در راه حج دور دست، خوش همی بازند چون عشاق مست. هیچ میگویند کان خانه تهیست، بلکه صاحب خانه جان مختفیست. هر که را خواهی تو در کعبه بجو، تا بروید در زمان او پیش رو. گویند ابوالعینای شاعر وقتی به سپاهان رسیده بود. اتفاقا در آن روز جنگ سنگ بود که دو فرقه با هم جنگ سنگ می کردند. ابوالعینا خواست که در آن میان میانجیگری کند تا به صلح انجامد. ناگاه سنگ از طرفی بر سر ابوالعینا خورد و سرش شکست و خون روان شد، که در مثلها گویند مصراع میانجی میخورد اندر میان مشت. پس ابوالعینا خود را به کناری کشید و آشنایی داشت، نشان خانه او را پرسید و به آنجا به وثاق او فرود آمد. رنجور و گرسنه تمام شب در انتظار طعام بود، هیچ کس به او التفات نکرد. بامداد برخاست و پیش محلب وزیر رفت. وزیر احوال پرسید: کدام روز داخل شهر شدی؟ جواب داد: روزی که یک سر نحس بود. وزیر پرسید: در چه ساعتی؟ گفت: در ساعت تنگنا و سختی. باز ابو محلب پرسید: کدام هنگام؟ شاعر جواب داد: هنگامی که کشت و کار مردم بارش سنگ بود. وزیر را جواب لایق او خوش آمد و فرمود تا مکانی معین و مقرری به او بدهند. گویند خسرو انوشیروان با گروهی از همراهان به راهی می رفت. پیرمردی دید خمیده پشت و پیل در مشت. با کوشش زمین می کاوید و نهال گردو می کاشت. شاه که چنین دید او را فرا خواند و گفت:
چه می کنی ای مرد سال خورده؟
پیرمرد گفت:
گردکان می کارم خدایگان.
کسرا پوزخندی زد و گفت:
تو را زندگی به سر آمده و درخت گردو روزگاری بسیار میخواهد تا بارور شود، پس به چه امید این کار میکنی ها؟
پیرمرد گفت: زندگانی پادشاه دراز باد، ما اکنون از آنچه پیشینیان کاشتند بهره میبریم، پس ما نیز بایستی بکاریم تا مردم پس از ما از آن بهره گیرند. پس کاشتند و خوردیم، کاریم و خورند.
خسرو را این پاسخ خوش آمد و گفت:
سخنی نیکو گفتی زه.
و شیوه کسرا چنین بود که چون واژه زه یا آفرین بر زبان میراند، گنجینه‌دار هزار دینار به آن کس که شاه گفته بود میداد. پس چون آن کشاورز پیر هزار دینار بگرفت گفت:
ای پادشاه بزرگ، هیچ کس چون من از میوه این درخت بهره نبرد که همکنون میوه آن به خود من رسید.
پادشاه از این سخن خرسند شد و این بار گفت:
زه زه.
و شیوه چنین بود که اگر شاه این واژه می گفت، هزار دینار دیگر به آن کس داده می شد. و بدین سان آن پیرمرد دانا با کوشش و سخن نیکو به کام ربایی و دولتمندی رسید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شب دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه، ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمآلودی، در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ‌های پس از آن شرکت داشت و از شیعان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحاً مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود، جزو نخستین کارگزاران قریش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او می‌خواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان بن حنیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی‌هراسیدند، او را هم می‌کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر اونایف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری تا آنچرا که در حلال بودنش رو پداری از دهان دور افکنی و آنچرا که به پاکی راه های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی می کند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاک دامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدن جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری، از آن که آسمان بران سایه می افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوریست، مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانهایش در تاریکی آن از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله ای است که گرچه فراخش سازند یا دستهای گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزگاری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است: همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری و آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است. یا چارپایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابوطالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردن کشان چیره شوم به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی در آوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگر چه به تنگ نابی افتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون قرص نانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نان خورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وا می نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیره شد زمین را زیرانداز و دست را بالش خیش قرار دهد، در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می رود. دوستان عزیز، امیدواریم شنیدن این بخش بازخوانی ما از کتاب عزیز نهج‌البلاغه ترجمه سید علی موسوی گرمارودی هم مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی قسمتی دیگر از این کتاب عزیز، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات واپسین 18 شب از شهریور ماه برای شما به خیر و خوبی و خوشی باشه. ممنون از اینکه همراه هستید با بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی سبا. برنامه کتاب شب تقدیم شما عزیزان شد با صدای استاد بهروز رضوی. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با برنامه‌های بخش شبانگاهی تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های مختلف و بازپخش برنامه‌ای که در طول روز تقدیم شما عزیزان شده و موفق به شنیدن برنامه‌ها نشدید. عزیزان شب زنده دار میتونید همراه باشید و این برنامه